بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث براءت وارد شدیم، گفتیم بحث از براءت یقع فی مقامین: الاول البراءت العقلیه، الثانی البراءت الشرعیه. المقام الاول فی البراءت العقلیه، اگر ما در جای احتمال تکلیف فعلی را دادیم و نسبت به تکلیف فعلی حجت قطعیه هم نداریم، آیا این تکلیف بر ما منجز است یا منجز نیست؟ آیا عقوبت ما بر مخالفت چنین تکلیفی عقلاً قبیح است یا قبیح نیست؟ قائلین به براءت چه میگویند؟ قائلین به براءت میگویند که این تکلیف منجز نیست، عقوبت بر این مخالفت قبیح. منکرین براءت عقلیه چه میگن؟ میگویند که چنین تکلیفی که احتمال میدید و حجت قطعیه بر وجودش نیست، چنین تکلیفی بر ما عقلن منجزه و مخالفت بر عقوبت بر مخالفتش عقلن قبیح نیست. پس در جواب از این سوال، کدوم سوال؟ آیا این تکلیف محتمل که حجت قطعیه برش قائم نشده آیا منجز است یا غیر منجز؟ سه مسلک پیدا شده، سه جواب پیدا شده، هر جواب رو میشه یک مسلک. مسلک اول مسلک قبح عقاب بلا بیانه. توضیح این مسلک، این مسلک قائلن که هر تکلیف فعلی که بر وجودش بیان قائم نشده باشه، عقوبت بر مخالفت چنین تکلیفی که لم یقم علیه بیانون عقلن قبیحه. باید حتما بر تکلیف فعلی بیان قائم بشه تا عقوبت قبیح نباشه، تا اون تکلیف منجز باشه. پس هر تکلیف فعلی که لم یقم علیه بیانون، اون تکلیف لا یکون و منجزن، اون تکلیف منجزیست، یعنی در مخالفتش عقوبت و استحقاق و عقوبت نیست. قائلین به قبح عقاب بلا بیان که اینا معروف شدن به قائلین به براءت عقلیه یا قبح عقاب بلا بیان، یعنی اگر کسی با تکلیف فعلی مخالفت کرد که اون تکلیف فعلی بیان ندارد، این عقوبت قبیحه. قائلین به این قبح، قائلین به عدم تنجز، اینها سعی کردن استدلال کنند بر مکتب و نظریه خودشون، و منکرین هم سعی کردن که چیه؟ استدلال کنن و ابطال کنن قبح عقاب بلا بیان رو. دقت کنید، اینه بارها گفتیم، قبح مانند حسن امر واقعی است، ما نمیتونیم استدلال یا اثباتش کنیم، هیچ وقت ما نمیتوانیم استدلال یا اثباتش کنیم، ما فقط میتونیم وجدانش کنیم. در مقام وجدان یا ما وجدان میکنیم، میگیم بلا در وجدان من قبح عقاب بلا بیان قبیحه، یا وجدان العدم میکنم، میگم آقا در وجدان من عقوبت بلا بیان، عقوبت بر تکلیف بلا بیان قبیح نیست، یا اینکه من توقف میکنم، یعنی وقتی به وجدانم رجوع میکنم نه قبح وجدان میکنم نه عدم القبح، اما دیگه نمیتونم استدلال کنم و اثبات قبح کنم، نمیتوانم استدلال کنم و ابطال قبح کنم. این امور واقعی به همین صورته، ما دائما باید رجوع به وجدانمون بکنیم. بحثای استدلالی بحثایست حتما مغالطه آمیز، ما راهی نداریم برای امور واقعیت که بخوایم اثباتش کنیم یا انکارش کنیم. لذا مثلا میگیم تخلف علت از معلول، تخلف معلول از علت محال یا ممکن. علیت و معلولیت دو امر واقعی است، تخلف و عدم تخلف از امور واقعی است. لذا ما نمیتونیم ابطالش کنیم، میتونیم معتقد بشیم که تخلف علت از معلول محاله و تخلف معلول از علت محاله. ولی وقتی که مراجعه میکنیم تمام استدلالاتی که شده بر استحاله و امتناع تخلف، بینیم اینا استدلالات مغالطه ایست، تمام نیست. لذا ما نباید وارد این بحث بشیم، شروع کنیم به استدلال بر قبح عقاب بلا بیان یا به استدلال بر عدم قبح عقاب بلا بیان. این رو باید رجوع کنیم به وجدان خودمون، ببینیم آیا وجدان ما مدرک قبح هست، مدرک عدم القبح هست یا لا مدرک هست. خودش توقف داره، میگه من نمیدانم، من نمیتوانم یکی از دو طرف رو وجدان کنم، نه قبح عقوبت رو وجدان کنم نه قبح عدم عقوبت رو وجدان کنم. بله؟ واقعیتی غیر از وجود ها، غیر از وجود این مربوط به عالم وجود نیست، فقط امر واقعی است، نه اینکه هیچ واقعیتی. یه دفعه میگیم وجود باری تعالی امر واقعی است، اما ادله در امور وجودی میاد، اما واقعیتی منهای وجود. میدونید که حسن موجود نیست، قبح موجود نیست، حسن یک صفت واقعی است نه یک صفت موجود، قبح یک صفت واقعی است نه یک صفت موجود. پس بنابراین دقت کنید، ما ها یکی از این سه تا وجدان رو باید داشته باشیم، یا وجدان کنیم قبره، یا وجدان کنیم عدم قبره، یا لا وجدان در مسئله باشیم، بگیم بعد از این که تأمل کردم من و هرچی فکر میکنم، نه برم اطمینان به قبح پیدا میشه و نه اطمینان به عدم قبح پیدا میشه. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم به این که وجدان میکنیم عدم القبح، در مقابل قائلین به وجدان به قبح، کسانی که میگوین عقوبت شخصی که احتمال تکلیف رو میداده و بیانی بر تکلیف قائم نشده عقوبتش عقلا قبیحه، ما قائلیم که وجدان ما میگه عقوبت این شخص عقلا قبیح نیست. که این عدم قبح عقوبت جامع و خط حد مشترک بین دو مسلک آتی است، که یکی مسلک حق و طاعه و یکی مسلک احتیاط عقلی. اون دو تا مسلک هم بدون دلیله، اون دو تا مسلک هم بلا دلیل اتفاقا، یعنی اتفاقا اون دو تا مسلک هم مثل این مسلکه. وقتی گفتیم این مسلک دلیل نداره، تو خودش به تضمن افتاده که اون دو مسلک آینده هم چیه، اون دو تا مثل اینه، بی دلیله. خب این کبرای بحث. حالا میخواییم وارد بشیم بحث در بیان، ببینیم بیان چیه و نقد این نظریه از راه نظریه خود بیانی که مطرح کردن. خب اینها میگوین که اگر کسی رو بر مخالفت تکلیفی که لم یقم علیه بیانون، این بیان چیه در کلام اینها، ببینیم آیا کلام اینها به یک تناقض و تهافت دچار هست یا نیست. دقت کردین، مخواهیم ببینیم خود این کلام یک کلام شسته است، خاردی و مبرا از تناقض یا نه. اینها برای بیان دو معنا گفتن که این دو معنا هر دوش به یک معنای واحد، یعنی به هم برمیگرده. یکی از معنای رایج بیان گفتن قطع و حجت قطعیه، یعنی تکلیفی که بیان نداره، یعنی قطع به وجودش نداریم و یک حجتی هم بر اون تکلیف که حجیتش قطعیه باشه نداریم. گفتن بیان دو چیزه، یکی قطع، یکی حجیت، حجت قطعیه. گاهی وقتا از حجت قطعیه تعبیر کردن به قطعی، یعنی تکلیف فعلی که ما نسبت به او قطع و قطعی نداریم. مراد اون این از بیان دو چیزه، یکی قطع، یکی حجت قطعیه، یعنی نسبت به تکلیف فعلی قاطع نیستیم و حجتی که حجیتش قطعی هم باشه نداشته باشیم. مراد ما از بیان این دوتا هست، قطع و قطعی یا علم و علمی. این هم تعبیر کردن. بعضی ها فرمودن که مراد از بیان مراد قطعه، منطقه گفتن که اون قطع اعم از اینه که تعلق بگیره به خود تکلیف یا به حجیت اون امری که تعلق گرفته به چی؟ به تکلیف. پس بیان رو تقلیل به یک شی دادن، گفتن بیان یعنی قطع، سواء اون تعلق قطع به اون تکلیف فعلی یا تعلق به حجیت اون شیئی که اون شی تعلق به تکلیف، باید قطعی باشه. حالا قطع به خود تکلیف تعلق گرفته شده باشه یا به حجیت اون حجتی تعلق بگیره که اون حجت متعلق به تکلیفه. لذا این دوتا بیان گفتیم یکیه. در کلمات بعضیا از علما مثل مرحوم آقای صدر آمده البیان و القطع، قطع به این معناست. در کلمات دیگه آمده القطع و القطعی یا القطع و الحجت القطعیه. پس این دوتا گفتار، این دوتا بیان برگشتش به یک بیانه، اما دو تعبیره. اگر بخوایم برای این که اشتباه نشه میتونیم از بیان و تعریف اول استفاده کنیم که روشنه. بگیم مراد ما دائما از بیان عبارت از قطع و چی؟ حجت قطعیه، که خب روشن گفته باشیم که واضح باشه. توی پرانتز فرق بین حجت و بین اماره رو توضیح بدم که اشتباه نشه بین این دوتا. این دقت کنید، حجت اعم از اماره است، همه امارات حجتن، اما اصول عملیه شرعی، اصول شرعیه یا اصول عقلی هم چیه؟ اونها هم حجتن. حجت اعم از اماره است، لذا میگیم که باید به تکلیف فعلی قطع داشته باشیم یا حجت قطعیه، نه اماره قطعیه، چون استصحاب حجته. دقت کردیم؟ اصالت الاحتیاط حجته، حجت قطعیه است. پس بنابراین ما از همین تعریف رایج استفاده میکنیم، میگیم بیان عبارت هست از قطع و حجت قطعیه. اگر یک تکلیف فعلی رو من مخالفت کردم و به اون تکلیف فعلی قاطع نبودم، یک حجت قطعیه، یعنی حجتی که من چون تکلیف فعلی مربوط به منه، مربوط به زید، مربوط به شماست، مربوط به امره، نه اینکه اون حجتی که دیگران مراد از قطع شخص مکلفه، یعنی چون تکلیف فعلیه گفتیم به عدد مکلفیم چیه؟ تکالیف فعلیه هست. هر تکلیف فعلی که من، هر تکلیف فعلی که شما، مربوط به شما، تکلیف فعلی مربوط به زید، اگر من، دقت کنید، من با یک تکلیف فعلی مخالفت کردم، وقتی که مخالفت کردم، دقت کنید، قاطع به تکلیف فعلی نبودم، حجتی که من قطع به حجیتش داشته باشم در بین نبود. دقت کردیم؟ در این صورت اگر خداوند عالم من بر مخالفت اون تکلیف عقوبت کنه قبیحه، و حجت قطعی اعم از اینه بلا واسطه یا مع الواسطه. خوب دقت کنیم، تارتن خبر ثقه میگه این نجسه، و من قطع دارم به حجیت چی؟ حجیت خبر ثقه. این میشه حجت قطعیه. تارتن من به حجیت خبر ثقه قاطع نیستم، مطمئنم که خبر ثقه چیه؟ حجته، اما قطع ندارم. اما به حجیت اطمینان چیه؟ قطع دارم. دقت کردی؟ الان من حجت قطعیه دارم بر چی؟ حجت قطعیه دارم بر نجاست این که خبر ثقه هست، که خبر ثقه حجیتش اطمینانیه. حجیت اطمینانی چیه؟ حجیت اطمینان قطعیه. بالاخره باید برگرده به قطع حتما، حالا یا بلا واسطه یا با یک واسطه یا با چند واسطه باید برگرده. پس بنابراین بیان تا آخر مطلب این شد که عبارت از قطع و قطعی، قطع و حجت قطعیه. بچی؟ علم در اصطلاح اصولی یعنی قطع. علمی اهم از این که علمی مع الواسطه باشه بلا واسطه باشه. گفت به قرینه هستش و الا همینا شامل میشه. خصوص عملی هم هست. چرا تناقض؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. استصحاب دارم بر نجاست این. من به حجیت استصحاب چیه؟ قطع ندارم. به حجیت استصحاب فتوا دارم، یا به حجیت استصحاب خبر ثقه دارم. نسبت به خبر ثقه حجیتش اطمینان دارم، به حجیت اطمینان قطع دارم. استصحاب میشه حجت قطعی، باز منتهی شد به قطع. اصول عملی عقلی و همه رو میگیره. میگم کم کم وارد تفصیلش میشم. پس بنابراین بیان بر تکلیف فعلی یعنی قطع، قطع کی؟ قطع اون مکلفی که این تکلیف فعلی مربوطه به اون، یا حجت قطعیه. کدوم قطع؟ قطع مکلفی که این تکلیف فعلی مربوطه به اون. این قائلین قبه عقاب بلابن رو خوب دقت کنید. میخوایم خوب به قول امروزا به چالش بکشیم تا ببینیم این حرفشون به جای به تناقض میانجامه یا نه. اونها قائلن هر کسی که با تکلیف فعلی خودش مخالفت کرد و نسبت به تکلیف فعلیش بیان نداشت، یعنی قاطع نبود، حجت قطعیه به معنایی که گفتم نداشت، عقوبت این شخص عقلا قبیحه. حتی خوب دقت کنید، اگر شخصی اصلا دنبال تحصیل احکام شرعی نرفت که برش علم پیدا نشه، اصلا به احکام شرعی توجه نکرد، بهش میگن آقا شرب خمر در شریعت اسلامی حرامه یا حلال؟ میگه نمیدونم. واقعا هم نمیدونه، چون اصلا نرفته که ببینه در شریعت چی واجبه چی حرامه. این شخصی که دقت کردی، این شخصی که نمیدونه، دقت کنی، نسبت به این گیر افتادن که حجت قطعیش درست کنه، چون قطع که نداره، باید یک حجت قطعیه پیدا کنه. انشاءالله حجت قطعیه این چیه بحثش میاد، همین امروز انشاءالله میاد. اینا پس بنابراین هر تکلیف فعلی، هر مکلفی که با تکلیف فعلی خودش مخالفت میکنه، تکلیف فعلی چیه؟ وجوب فعلی و حرمت فعلی. اگر در این تکلیف فعلی قاطع نباشد و حجت قطعیه نداشته باشد، این شخص چیه؟ این شخص مستحق عقوبت خدمت نیست، یعنی عقوبتش عقلا قبیحه. قاطع نباشد و حجت قطعی هم نداشته باشد. خب با این بیان ببینیم موارد بیان در نظر اینا چند جا میشه، یعنی چند جاست که مکلف، چند مورده که مکلف با بیان برخورد میکنه. به حسب استقرا اینها موارد بیان رو 6 مورد ذکر کردن که در این 6 مورد ما نسبت به تکلیف فعلی بیان داریم. اول قطع تفصیلی است، جایی که شخص قطع تفصیلی داره به وجوب یک عمل بر خودش یا به حرمت یک فعل بر خودش. دوم عبارت از قطع اجمالی. من قطع دارم که احد الاناین نجسه. خب من اگر این اناء نجس را شرب کردم، اناء نجس را اگر شرب کردم، حرمتش، بیان بر حرمت این چیه؟ این که فی علم الله حرامه شرب کردم، بیانش عبارت از قطع اجمالی منه. قطع اجمالی دارم بر این که احد الاناین نجسه. خب من اگر اون نجس را شرب کنم، آیا بر مخالفت تکلیف فعلی عقوبت من قبیح یا قبیح نیست؟ قبیح نیست. چرا؟ چون بیان داشتم. بیانم چیه؟ بیانم عبارت از قطع اجمالی. مورد سوم، احتمال تکلیف است در شبهات حکمیه قبل الفحص. من الان این اسیر عنبیه، نمیدانم در شریعت حلال یا حرامه. من مقلد، من عامی فحص نمی کنم، شربش می کنم، احتمالش میدم که حرام باشه، اما بدون این که فحص کنم در شبهات حکمی قبل الفحص، من این شرب می کنم، آیا من مستحق عقوبت هستم یا نیستم؟ و فی الواقع و فی علم الله چیه؟ حرامه. فرض کردیم حرامه فی علم الله. خب اینجا هم گفتن از موارد بیانه. بیان در اینجا دقیقا چیه؟ بیان در اینجا دقیقا چیه؟ اینه انشاءالله بعد ازش برمیگردیم. این از مواردیست که قائل شدن به استحقاق و عقوبت لوجود البیان. برمیگردیم. نه بون بر نمیگرده، توضیح میدم. مورد چهارم، عبارت از اماره مثبته تکلیف. سقی گفت آقا این مایع نجسه و فی علم الله هم نجسه، اگر من شرب کنم، من نسبت به اون حرمت فعلیه بیان دارم. بیانش چیه؟ حجت قطعیه. حجت قطعیه کدومه؟ خبر سقه. مورد پنجم، استصحاب مثبت تکلیفه. من نمیدانم این انا پاکه یا نجسه، اما دیروز نجس بود، استصحاب چی دارم؟ نجاست رو دارم. خب من اگر این شرب کردم و فی علم الله نجس بود، من بر حرمت فعلیه، مخالفت حرمت فعلیه، مستحق عقوبت هستم یا نیستم؟ هستم. بیانش چیه؟ حجت فعلی قطعیه. اون حجت قطعیه چیه؟ استصحاب مثبته، یعنی استصحاب مثبت تکلیف. و بالاخره مورد ششم، موارد قاعده اشتغاله. بله؟ چی؟ این مورد اخیر فرض کردیم علم الله حرامه، نجسه، فرض کردیم. میخوام بیرم من اگر عقوبت میشم بر مخالفتش، بیان من چیه در اینجا که من بر مخالفت تکلیفی میخوام عقوبت بشم که برش بیان قائم شده؟ بیانش عبارت از استصحابه. نه، فرض کردیم حرمت دائر مدار علم و جهل نیست، این واقعا حرامه، واقعا نجسه، واقعا نجسه. اگر واقعا نجس نباشه که اصلا معصیتی نشده. تجری عجب عنوان دیگری است، اما بحث ما در مخالفت تکلیفه. اگر این در واقع پاک باشه، مخالفت تکلیف نکرده. و بالاخره مورد ششم، قاعده اشتغاله. که این قاعده اشتغال به خلاف مورد پنجم که استصحاب و قاعده استصحاب اصل شرعی بود، این اصل چیه؟ عقلیه. من الان شک دارم که نماز ظهر خوندم یا نخوندم. من خدمت شما عرض کردم نماز ظهر رو شک کردم که خوندم یا نخوندم. نماز رو به شکم اعتنا نکردم، نماز نخوندم و در واقع هم نخونده بودم. من الان با تکلیف فعلیم که وجوب صلات مخالفت کردم. خب من مستحق عقوبت هستم یا نیستم؟ گفتن بله مستحق عقوبتی. بیان من چیه؟ حجت قطعیه است. و اون حجت قطعیه کدومه؟ اصل عقلی اشتغاله. اصل عقلی اشتغال اینه که میگه اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. پس من یک اصل عقلی میشه بیان من که حجت قطعیه است. پس امثله اگر دقت کنی، دوتای اولی قطع بود، یکی تفصیل یکی اجمال. ستای اخیری حجت قطعیه بود، یکی اماره بود، یکی اصل شرعی بود، یکی اصل عقلی. اون سومی که احتمال تکلیف بود در شبهات حکمی قبل الفرض، اون سومی محل اختلافه که در اونجا بیان چیه. اون انشاءالله وارد بحثش میشیم که بیان در اونجا چیه. بله؟ در کجا؟ در سوم. نه داخل در علم اجمالی میشه. قاعده اشتغالی که میگه مربوط به علم اجمالی نیست. این رو در اصول عملی ما چیزی به عنوان قاعده اشتغال بحثی میشه. قاعده اشتغال ما رو جاییست که در شبهات موضوعی است. منتها این از موارد بیانه. قاعده اشتغال در یعنی اشتغال یقینی فراغ یقینی میطلبه، مربوط به شبهه موضوعی است. خوب دقت کردیم. این در اون اصالت الاحتیاط بهش میگن که در شبهات حکمی جاری میشه. این که در شبهات موضوعی جاری میشه قاعده اشتغال بهش میگن. اسمش هم دوتاست. اینو دقت کنیم. این مواردی رو که ذکر کردن میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا این موارد واقعا با اون چه که در بیان گفتن درسته یا درست در نمیاد. سه تا اشکال شده. اشکال اول، گفتن ذکر قاعده اشتغال هیچ ضرورتی نداره. یعنی قاعده اشتغال رو نباید از موارد حساب بکنیم. چرا؟ چون به جهت این که نیازی به این قاعده اشتغال نیست. خوب دقت کنیم. در مورد قاعده اشتغال اما و اماست. یا ما یک اصل منجز داریم در اونجا یا اصل منجز نداریم. غیر از قاعده اشتغال اصل منجز چیه؟ مثل علم اجمالی، مثل علم اجمالی، مثل استصحاب. علم اجمالی رو مثال بزنم، دو تا انا داریم، یکیش پاکه یکیش نجس. علم نمیدونم کدوم پاکه کدوم نجسه. با یکی وضو میگیرم نماز میخونم، خب میمونه انا دوم هنوز باش وضو نگرفتم نماز بخونم. آیا در اینجا اگر آب دوم پاک باشه و آب اولی که باش وضو گرفتم نجس باشه، من نسبت به اون آب وضوی که داریم من یک منجزی دارم و اون منجز عبارت از خود علم اجمالی است که وظیفه من نماز با یکی از این دو آبه. کدوم آب؟ اون آبی که در واقع پاکه. خب من به اون که خود علم اجمالی تکلیف رو بر من منجز می‌کنه، خودش میشه بیان، دیگه احتیاجی به قاعده اشتغال نیست. گاهی وقتا استصحاب مثبت دارم. استصحاب مثبت در این مثالی که گفتیم میاد. مثلا من بعد از این که وضو گرفتم با یکی نماز خوندم، شک میکنم اون وجوب نماز ظهر باقی یا ساقط. استصحاب میگه چیه؟ اون وجوب باقیه. من الان از وقت یک ساعت گذشت شک کردم نماز ظهر خوندم یا نخوندم، استصحاب چی میگه؟ میگه نماز ظهر نخوندی. استصحاب چی میگه؟ میگه وجوب نماز ظهر بر تو هنوز باقیه. پس با وجود این دو منجز، این دو بیان که یکی قطع اجمالیه، یکی استصحاب مثبت تکلیفه، دیگه احتیاج به قاعده اشتغال پیدا نمی کنیم در این دو مورد. اما در جایی که من اگر دستم از استصحاب مثبت کوتاه بشه، اگر دستم از علم اجمالی هم فرضاً کوتاه بشه، خب اگر دستم از این دو کوتاه بشه نوبت میرسه به براءت شرعی، اصل شرعی. و میدونید که براءت شرعیه بر قاعده اشتغال وارده. یعنی با جریان براءت شرعیه نوبت به چی؟ نوبت به قاعده اجتهاد نمیذاره برسه. همیشه اصول شرعیه بر اصول عقلیه مخالف وارده. پس ما حاصل اینه که من در این مورد قاعده اجتهاد یا علم اجمالی یا استصحاب مثبت تکلیف دارم یا ندارم. اگر دارم نیازی به قاعده اجتهاد نیست، اگر ندارم براءت هست و اون براءت شرعی وارده بر چیه؟ قاعده اجتهاد. پس علا جمیع الصور و جمیع التقادیر ما هیچ وقت به قاعده اجتهاد نیاز نداریم.
قاعده
اجتهاد
اصله.
بله؟
قاعده اجتهاد به اون اصل
عقلیه.
گفتیم
حاجت نداریم، نگفتیم که حاجت نداریم، یعنی هیچ وقت نیاز نداریم. چرا؟ چون به جهت این که همیشه یا قبلش بیان داریم که یا علم یا استصحابه. گفتیم حاجت نداریم، نیازی نداریم بینیم. پس موارد در واقع میشن پنجتا. اینه بهش حاجت نداریم، حاجت نداریم دیگه، چون همیشه در اونجا یک بیانی دیگه هست. یعنی به عنوان یکی از موارد بیان ما قاعده اجتهاد بهش نیازی نداریم. نه، من میدونم که عقل اگه بگه جاری میشه، منتها به عنوان یک مورد لازمی ذکر بشه، میشه لغو. یعنی همیشه یا در کنار بیان یا در کنار براءت شرعی است. اگه در کنار بیان باشه نیازی نیست، اگر در کنار براءت شرعی باشه جاری نیست. امر عقلی لغویت لازم نیمه، اما شمردنش لغوه به عنوان مورد بیان. خودش به قول شما عقلیه، اما به عنوان مورد بیان لغو میشه. یعنی از موارد بیان نمیشه. موارد بیان میشه همون پنجتا، قطع تفصیلی، قطع اجمالی به اضافه اون ستا. این یک اشکال. این اشکال مهمی نیست. نهایتش اینه که ما در این موارد رو که بخوایم ذکر کنیم، این ذکر کردنش لغوه، اما یک مطلب مهمی نیستش. اشکال اساسی بر این دوتا، بر این موارد ذکر شده، اشکال دوم و سومه که اشکال اساسی هستش. انشاءالله وارد میشن در اشکال دوم و اشکال سوم فردا. دو اشکال دیگه باقی مونده در این موارد بیان. الحمدلله رب العالمين.